عزیز، قرآن مثل نقشه گنجی است که اگر دقیق به راهنمایی هاش توجه کنی تو را ثروتمند می سازه. خب ادهی به دنبال فرمول های پیچیده هستند، ادهی در هر چیزی به غیر از قرآن خوشبختی را می جویند، در حالی که نقشه گنج و نقشه رسیدن به خوشبختی قرآن کریم هست. کافیست که خوب و دقیق این نقشه را بخوانیم و بهش عمل کنیم. سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی را با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. طاعات و عبادات همه شما مورد قبول درگاه حق انشاءالله. در خدمت شما هستیم با 27 آیه شریفه قرآن کریم از سوره نور آیه 37 که خداوند متعال می فرماید: رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. انسان های هستند قابل ستایش و احترام که تجارت و کسب و کار آنها را از یاد خدا باز نمی دارد. آنها نماز را تحت هر شرایطی، حتی مثل امام حسین علیه السلام زیر رگبار تیر دشمن اقامه می کنند، روزه می گیرند، خمس و زکات می دن، حج می رن، جهاد می کنند، امر به معروف و نهی از منکر، تولا و تبرا با دوستان خدا دوست و با دشمنان خدا دشمن هستند، به خاطر این که از روز قیامت می ترسند که در آن روز قلبها و چشمها دگرگون می شود. پیام مهم این آیه شریفه این است که خدای متعال از آن انسانهای تعریف و تمجید می کند که آنها قابل تعظیم و تکریم و احترام هستند، حالا چه مرد و چه زن. فرق نمی کند، رجال در اینجا همه انسان‌های عمی از زن و مرد را شامل می شود و آنها کسانی هستند که هیچ شغل و گرفتاری زندگی، عمی از خرید و فروش یا کار اداری، چوپانی، گلداری، دهخانی، باغبانی، بازرگانی، معلمی، استادی، مهندسی و هر کاری و که داشته باشند آنها را از یاد خدا باز نمی دارد. آنها به کار می گویند وقت نماز است، به نماز نمی گویند که وقت کار است، به کار می گویند که نماز مهمتر است از این کار و همچنین به رو وقت روزه دارن میگن که روزه مهمتر است از کار. بعضی ها متاسفانه به بهانه کار روزه نمیگیرن یا اینکه به بهانه شغل که دارن نماز را سر وقت نمیخوانن و حتی بعضی ها فرصت نمیکنن که حج بروند به بهانه گرفتاری و شغل که دارن و همینطور به بهانه اینکه فقیر نشوند خمس و زکات خود را نمیدن. اما کسانی هستند که خدای سبحان از آنها در این آیه شریفه تعریف و تمجید کرده و شایسته احترام میداند. آنها در هیچ حال خدا را فراموش نمیکنن، به یاد خدا هستند. ذکر خداوند بر دو قسم است، یک ذکر قال داریم که با زبان میگوییم و دیگری ذکر حال. ذکر و یاد خدای سبحان با قال و زبان گفتن مثل سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم و امثال اینها، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید: در شب معراج دیدم فرشتگان گاهی کار میکنند گاهی استراحت. گفتم چرا گاهی کار میکنید گاهی استراحت؟ فرمودند: یا رسول الله، مواد و مصالح اگر مؤمنان برای ما با سبحان الله و ذکر خدا فرستادن ما کار میکنیم و اگر نفرستادن ما بیکار میشویم. بنابراین ذکر خدا خیلی ثواب دارد. قسم دوم هم ذکر با حال هست، یعنی این که انسان هر وقت دستور خداوند را انجام بده به یاد خدا باشد. مثلا این که من نماز بخوانم، روزه میگیرم، خمس و زکات بدم، حج و جهاد میرم و واجبات را انجام بدم، گناهان را ترک میکنم، دروغ نمیگویم، قسم نمیخورم، غش در معامله نمیکنم، در امانت خیانت نمیکنم، کلاهبرداری نمیکنم، حق الناس و حق الله را رعایت میکنم، اینها ذکر حال هست که خداوند هم میفرماید: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. از زبان پیامبران الهی که میگویند تمام اعمال عبادی ما، نماز یعنی نماد اعمال عبادی هست، هر چی که واجبات از خدای انجام میدم و هر چی اعمال را که انجام میدهم و زندگی و مرگ من برای تو هست. پس ذکر تنها ذکر زبانی سبحان الله و لا اله الا الله الحمدلله نیست، بلکه ذکر حالی مهمتر از ذکر قالی است. زیرا چه بسا انسان ها با زبان ذکر میگویند ولی متاسفانه در عمل رعایت نمی کنند. خدای سبحان در این آیه شریفه میفرماید انسان هایی که در هر حال چه در غم و شادی، چه در خرید و فروش و چه در نعمت و گرفتاری و در فقر و غنا، در سلامت و بیماری، در همه حالات به یاد خدا هستند، این گونه انسان ها قابل ستایش و احترام، تکریم و تجلیل هستند. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدار.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. عزیزان و سروران ما، ما را از دعای خیرتان در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان فراموش نکنین. بهترین ها را از خداوند متعال براتان میخواییم. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناه.
ساعت 6، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
محکومیت حمله تروریستی روز گذشته در کابل از سوی اتحادیه اروپا. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان: اشغالگران به دنبال ایجاد فتنه قومی مذهبی در افغانستان هستند. و گفتگوی پوتین با اعضای شورای امنیت ملی روسیه درباره افغانستان. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. اتحادیه اروپا ضمن محکومیت حمله تروریستی روز گذشته در کابل، افزایش خشونت در افغانستان را نگرانی جدی برای شهروندان این کشور و جامعه جهانی خواند. این اتحادیه گفته است که ترور و کشتار در هیچ دین و ایمان جایی ندارد و افزایش شدید خشونت در افغانستان نگرانی جدی برای همه افغانها و جامعه جهانی است. این اتحادیه افزوده است که شهروندان افغانستان، اعم از زنان و دختران، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، شایسته زندگی در امنیت با رعایت کامل حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خود هستند. اروپا از طالبان خواسته است که امنیت شهروندان افغانستان را تضمین کرده و عاملان حملات را مورد بازخواست قرار دهند. این اتحادیه افزوده است که اجرای سیاست‌ها و اقدامات مؤثر ضد تروریسم که خطر تروریسم را هم در داخل و هم خارج از قلمرو به افغانستان ریشه‌کن می‌کند ضروری است. نماینده ایران در امور افغانستان در پیامی با محکومیت حمله روز گذشته کابل گفت که اشغالگران در جبران شکست مقابل ملت افغانستان تلاش دارند با کمک مزدوران تروریست خود از جمله داعش فتنه و آشوب قومی مذهبی ایجاد کنند. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان امروز با اشاره به حوادث تروریستی اخیر افغانستان در توییت نوشت که حوادث اخیر افغانستان نشان می‌دهد اشغالگران در جبران شکست مقابل ملت افغانستان تلاش دارند به کمک مزدوران تروریست خود از جمله داعش فتنه و آشوب قومی مذهبی ایجاد کنند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تصریح کرد زمان آن فرا رسیده که مقامات دولت موقت طالبان با تشویق و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی و نخبگانی برای کشور امن سعی کنند، زمان محدود است. در انفجار تروریستی دیروز در مسجد خلیفه صاحب کابل ده‌ها نمازگزار کشته و زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی انفجار در زمانی رخ داد که 400 تا 500 نفر در مسجد حضور داشتند. منابع محلی در افغانستان روز پنجشنبه نیز از وقوع دو انفجار در محله‌های شیعه‌نشین شهر مزار شریف خبر دادند که در هر دو رویداد تروریستی 9 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند. جنبش حزب الله لبنان هم انفجار تروریستی در کابل را به شدت محکوم کرد و خواهان اتخاذ اقدامات فوری برای مقابله با تروریست‌های تکفیری شد. جنبش حزب الله لبنان امروز در بیانیه اعلام کرد تداوم عملیات‌های تروریستی، گسترش دامنه آنها در چند کشور اسلامی و متمرکز شدن آنها بر هدف قرار دادن مؤمنان حین ادای فرایض دینی، علمای امت اسلامی و دولت‌های مربوطه را ملزم می‌کند تا با این تفکر انحرافی سازمان‌ها و بازوهای آن مقابله کنند. حزب الله در ادامه این بیانیه تاکید کرد تداوم این عملیات ها همچنین مقامات کشورهای هدف حمله را موظف می کند تا به اندازه کافی از معیشت شهروندان و مساجد محافظت کنند و تمام اقدامات ضروری را در این خصوص اتخاذ کنند. رهبر جریان حکمت ملی عراق هم جنایات تروریستی اخیر در افغانستان را به شدت محکوم کرد و گفت که مسئولیت حمایت از جان شهروندان افغانستان متوجه دستگاه حاکم بر این کشور است. سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در پیامی در واکنش به اقدامات تروریستی در افغانستان گفت تروریسم کردل نخواست که ماه مبارک رمضان بدون جنایات و کشتار وحشیانه تازه‌ای علیه پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام در افغانستان به پایان برسد و مورد تازه‌ای به سیاهه جنایات کینه‌توزانه‌اش علیه اسلام و بشریت افسود. حکیم افسود خبر شهادت و زخمی شدن ده‌ها نفر از پیروان اهل بیت علیهم السلام در دو انفجار تروریستی در شهر مزار شریف و انفجار سومی که مسجدی در غرب کابل را هدف قرار داد براستی دردناک بود. رهبر جریان حکمت ملی عراق این اقدام کینه‌ورزانه را به شدت محکوم کرد و اظهار داشت بار دیگر مسئولیت حمایت از جان شهروندان افغانستان بدون در نظر گرفتن وابستگی های نژادی و مذهبیشان را متوجه دستگاه حاکم بر این کشور می دانیم. و اما مسئولان طالبان در ولایت قندوز از بازداشت 3 نفر در ارتباط با انفجار اخیر در مسجد ولسوالی امام صاحب این ولایت خبر دادند. بر اثر انفجار ظهر جمعه هفته گذشته در خانقا و مسجد ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز 33 نفر کشته و 43 تن زخمی شدند. مطیع الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندوز امروز گفت در ارتباط با انفجار در مسجد ولسوالی امام صاحب 3 تن بازداشت شده و تحت استنطاق قرار دارند. وی افزود هنوز هویت افراد بازداشت شده معلوم نیست، تحقیقات جریان دارد و بررسی ها نهایی نشده است. پوتین در یک نشست ویدیویی با اعضای شورای امنیت ملی کشورش در مورد افغانستان گفتگو کرد و از آنها خواست به دلیل ناامنی‌های اخیر در افغانستان امنیت روسیه از سمت جنوب را مورد توجه قرار دهند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این نشست گفته است که با توجه به حوادثی که در افغانستان رخ می‌دهد، امنیت روسیه از سمت جنوب باید مورد بررسی قرار بگیرد. به نظر می رسد اشاره پوتین به حملات اخیر تروریستی است که در کابل، قندوز و مزار شریف در شمال افغانستان رخ داده و داعش مسئولیت آنها را به عهده گرفته است. رئیس جمهور روسیه قبلا گفته بود که داعش تلاش دارد از طریق شمال افغانستان به کشورهای آسیای میانه نفوذ کند. پیش از این است پوتین و رئیس جمهور تاجیکستان در یک گفتگوی تلفنی درباره نفوذ گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. همچنین سفیر روسیه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان بر رسانه‌ها گفته بود که اقداماتی برای تقویت حفاظت از مرزهای تاجیکستان در حال انجام است. قطر برای افتتاح دفترها و مؤسسات خیریه در افغانستان همکاری می‌کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با مریم المسند وزیر خانواده و امور اجتماعی قطر در دوحه دیدار کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در خبرنامه گفته است که در این دیدار متقی از خانم المسند دعوت کرد تا به افغانستان سفر کند و وضعیت زنان و اطفال نیازمند به کمک را از نزدیک ببیند و از طریق سازمان‌های خیریه برای آنها کمک نمایند. بلخی گفته است در این دیدار دو طرف توافق کردند که یک هیئت به افغانستان سفر کند تا زمینه افتتاح دفترها و مؤسسات خیریه قطر در افغانستان و روند آغاز کمک‌ها به نیازمندان فراهم گردد. سرپرست وزارت خارجه طالبان در حالی از مریم المسند وزیر امور اجتماعی قطر برای دیدن وضعیت زنان دعوت کرده است که دختران بالای صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ندارند و این تصمیم طالبان از سوی شمار زیادی از مردم و زنان افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران در منطقه سرحدی مشترک با افغانستان برای درمان اتباع افغان که ویزه سفر به ایران ندارند شفاخانه احداث میکند. سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در افغانستان در دیدار قلندر عباد سرپرست وزارت سهتامه دولت موقت طالبان از ساخت یک شفاخانه مجهز و استاندارد در مرز ایران و افغانستان خبر داد. سرپرست سفارت ایران در کابل همچنین از وزیر سهتامه طالبان خواست فهرست نیازمندی‌هایشان را در بخش دارو، واکسن‌های کرونا و سرخک با او در میان بگذارند تا دولت ایران در این زمینه همکاری کند. دولت ایران پیش از این نیز طرح ساخت شفاخانه در منطقه افشار شهر کابل را در دستور کار داشت. وزیر سهتامه طالبان از مقامات ایرانی درخواست کرد تا شفاخانه افشار را به بیماران سرطانی اختصاص دهند. بر اساس این گزارش در اطلاعیه وزارت سهتامه طالبان آمده است در دیدار این دو مقام ایرانی و افغان در خصوص همکاری در ارتباط با ادامه کار ساخت دو شفاخانه که از سوی ایران در کابل و بامیان ساخته می شود تبادل نظر شد. و مراسم روز ملی خلیج فارس در آبهای نیلگون این پهنه آبی در جنوب ایران برگزار شد. امروز دهم ثور سال روز اخراج استعمارگران پرتغالی از آبهای جنوبی ایران در سال 1622 میلادی است که به عنوان روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است. خلیج فارس پهنه آبی با وسعت بیش از 237,000 کیلومتر مربع در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد. این خلیج یک شاهراه مهم دریایی و پس از خلیج مکزیک و خلیج هودسن، سومین خلیج بزرگ جهان است که به دلیل وجود منابع نفت و گاز منطقه مهم و راهبردی در سطح بین المللی به شمار می رود. اسماعیل جهانگیری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان ایران گفت به مناسبت روز ملی خلیج فارس در مراسم بیرق جمهوری اسلامی ایران بر روی ناوشکن جماران برافراشته شد. جهانگیری افزود این بیرق به یاد رشادت مردانی که از گذشته تا کنون از این مرز و بوم پاسداری کردند و خونشان با آبهای نیلگون خلیج فارس آمیخته شده برافراشته شده است. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان ایران تصریح کرد همچنین به یاد حافظان خلیج فارس و مدافعان تنگه هرمز آبهای نیلگون خلیج فارس گلباران شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. محکومیت حمله تروریستی روز گذشته در کابل از سوی اتحادیه اروپا. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان: اشغالگران به دنبال ایجاد فتنه قومی مذهبی در افغانستان هستند. و گفتگوی پوتین با اعضای شورای امنیت ملی روسیه درباره افغانستان. عزیزان شنونده، تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما خواهیم بود. در حمله تروریستی روز گذشته در مسجد خلیفه صاحب اهل سنت در کابل ده ها تن شهید و زخمی شدند. این حمله تروریستی در حالی صورت گرفت که طی هفته های گذشته حملات تروریستی در نقاط مختلف افغانستان اماکن مذهبی و عمومی شیعه و سنی را هدف حملات خود قرار داده که در نتیجه آن حدود 200 نفر شهید و زخمی شدند. مسئولیت بیشتر این حملات را داعش به عهده گرفته است. در ارتباط با حملات تروریستی اخیر در افغانستان، همکار ما محمدی گفتگوی انجام داده با نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های ارجمند، وقت شما بخیر. متاسفانه که دشمنان اسلام و بشریت بار دیگر دستان پلیدشان به خون هموطنان عزیز ما آغشته شد و مراکز دینی، مذهبی و آیینی ما را هدف قرار داد. برای واکاوی بیشتر این موضوع گفتگو میکنیم با نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات. جناب حقانی سلام بر شما، وقت شما بخیر.
و علیکم السلام، تشکر از شما.
جناب حقانی، بپردازید به این که این حلقات کیا هستند که مردم ما را هنوز به خاک و خون میکشند.
با عرض سلام خدمت شما و تیم همکاریتان و شنوندگان محترم شما، متاسفانه کسایی که نمیتوانند و تحمل اتحاد و وحدت و امنیت سرتاسری افغانستان بعد از مدت ها جنگ در افغانستان شاهد باشند، متاسفانه در این اواخر بس یک سری سلسله عملاتی زدم که به شدت این حملات محکوم شد و وعده پیگیری عاملین این قضایا داده شد. بعضا کسایی که دخیل بوده خوشبختانه گرفتار هم شده و هنوز هم زیر تعقیب ارگانهای امنیتی دوام داره. در صد کشور ما خود در مصیبتی که برای وطنداران عزیز ما درک میشه، افغانستان هم از شیعه و سنی متاسفانه در این روزا داغدار شدن، خود شریک میدانیم و برای کسایی که از دنیا رفته آرزوی بخشش رب العالمین و برای بازماندگان از اونا صبر جمیل از الله رب العزت آرزومندیم. شما میدانید که حلقات مختلفی تلاش داره تا مردم افغانستان با ایجاد تفرقه، ایجاد دشمنی زادر بینی گاهن برای مساجد و اماکن مذهبی برادران شیعه و گاهن برای مساجد و اماکن برادران اهل سنت حملاتی را دست میزنه تا اینکه تفرقه را دامن بزنه. خوشبختانه مردم ما الحمدلله بعد از بالای 40 سال جنگ با هوشیاری، با دقت، با همکاری بسیار متناسب با وضعیت، با ارگانهای امنیتی، انشالله این روزایی که روزای سخت و پرچالشی حساب میشه هم کوشش میکنه که سپری بکنه و همکاری خود داشته باشه. اما مطمئن باشین که مردم افغانستان در کل متاسفانه دشمن زیاد داره و دوستانی که خیرخواه مردم افغانستان باشه بسیار اندک است. تقاضای مردم افغانستان از تمام مردم عزیز ما صبوری هست، تحمل هست، شرایط با صبر و با استقامت. انشالله ما ای که وضعیت رو کمک بکنه تقاضای اولیه ما و در قدم ثانی است که در بحث تامین امنیت با نیروهای فدادار، شجاع و سری اقدام مردم افغانستان همکار باشه.
جناب حقانی، در چنین شرایطی که حالا پس از رویدادهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان مردم خیلی نگران هستند و هراسان و تاکید میکنند که مسئولان امارت اسلامی باید تامین امنیت بکنند، بخصوص در روزهایی که عید سعید فطر در پیش رو داریم و نگران این وضعیت هستند که در این روزها چه به اثر مردم خواهد آمد. مسئولان محلی امارت اسلامی در ولایت هرات چه تعهدی نسبت به تامین امنیت اماکن عمومی و بخصوص اماکن مقدسه دارند؟
در چنین روزها و شرایط باید ما بدانیم که دشمنان زیادی متلقید فرصت هستند که افغانستان دوباره به طرف جنگ بکشانند و شما می دانید که جنگ چقدر مشکلاتی می تواند وطن دارای مخل بکنند. سول و امنیت چقدر یک عزت خوبی داره که در این مدت کلان در افغانستان همه مردم عزیز ما شاهد از او بودند. دشمن مشترک عالم اسلام معلوم است که در رد آمریکا هست. متاسفانه ایادی اجیر آمریکایی است که اینجا وقت تعمل کرده نمیتوانه این پیشرفت و پیروزی ملت بزرگ افغانستان و اونا ممکن از کینال های مختلف وارد بشه و سرمان چونین یک جنجال های داخلی شود. اما مردم عزیز ما هم هوشیار است و مجاهدین هم بیدارن و ما انشالله که شاهد چونین یک سری عملات دردناک در افغانستان دیگه نباشیم. نسبت به تدابیر امنیتی هم در سطح هرات باستان اگر ما سخن بگویم و انشاءالله در تمام افغانستان تدابیر شدید امنیتی برای سپری کردن روزهای خوش اید، نمازهای اید در مناطق مختلف افغانستان روی دست ارگانهای امنیتی است و مردم عزیز ما کاملا انشاءالله مطمئن باشه که جوانان فداکار مجاهدین غیور و سربلند ما برای تامین امنیت از جان خود تیر شده نیستن و انشالله مشکلی پیش نخواهد آمد. بدون دغدغه روزای خیش روزای خوش و پرنعمت ایدر با خوشحالی سپری بکنه. شما میدانید هر خوشحالی که ما داشته باشیم دل تمام کسایی که بدخواه خوشی های ما باشه را بیشتر میکفانه.
بله سپاسگزار هستیم از شما جناب مولانا سی.
آصف خبرنگار دیگر ما در حوزه شرق افغانستان هم نظرات و دیدگاه‌های شیرشاه همدرد روزنامه‌نگار و آگاه مسائل سیاسی را در رابطه با حملات تروریستی اخیر در افغانستان جویا شده است.
محترم شیرشاه همدرد یک تن از نویسندگان و آگاهان مسائل در حوزه شرق افغانستان، شما هم در جریان هستیم. در این اواخر ما شاهد انفجارات پایهم در مساجد و مراکز آموزشی هستیم که بیشترین تلفات و خسارات را در این انفجارات افراد ملکی متحمل شدند. از نظر شما این گونه اعمال چی توجیه دارد؟
واقعیت گپی است که مساجد، مکاتب، پوهنتون‌ها و مراکز آموزشی بدون شک جاهای پیشرفت و ترقی افکار عامه و مردم ماست. جاهایی است که در اونجا به خاطر خودشناسی، مردم شناسی و خداشناسی مردم اولادای خود روان میکنن که بیاموزن. جایی است که دین مقدس اسلام به حکم میکنه که شما بخونین و بیاموزین و از پیامبر بزرگوار ما حدیث نقل شده که باید تا دم گور دانش بجویم. پس این نوع حملات هیچ نوع توجیه دینی، کلتوری، عنعنوی و دیگر ندارد. کسایی که این نوع اعمال زشت انجام میتن بدون شک با نفرت عامه مردم هم دوچار میشن و ماخوز آخرت هم پنداشته میشن. فلهذا باید مراکز علمی و دانشجویان و دانش آموزان و استادان اینا باید محفوظ باشن و اینا مبرا از حملات هر نوع گرایش های سیاسی، عقیدوی، زبانی و لسانی باشن.
حکومت هم در قبال تامین امنیت مساجد و مراکز آموزشی تا به حال طوری که دیده میشه گام های جدی نبرداشته و متاسفانه این واقعیت به تکرار صورت میگیرد. به نظر شما مسئولیت حکومت برای جلوگیری این گونه واقعیت چی است؟
یقینا هر حکومت در قبال مردم خود، در قبال مراکز علمی و آموزشی و در قبال زندگی، تامین امنیت زندگی همه مردم خود مسئول می باشند. متاسفانه در افغانستان از مدت 40-45 سال به این طرف برادرکشی دوام داره و به این و آن نام و به هر ملحوظی که باشه، هر طبقه که حاکم باشه و خود حق بجانب می گیره و کسایی که بیرون از نظام باشن اونا برای تمام اون اعمال زشت خود یک نوع توجیه میکنن. این مسئولیت های حکومت هاست که زندگی مردم امنیتش تامین بکنن. تنها نمیشه که تقبیه بکنن، بخاطر از اینکه ما دمی 40 سال از حکومت ها میشنویم که اونا هم همچون اعمال را تقبیه میکنن و حکومت ها هم تقبیه میکنن. تقبیه کردن کار مردم عام است که اونا توان جلوگیری زیر ندارن، اما حکومت ها باید به خاطر تامین امنیت همچون مراکز و همچون جاهایی که در اونجا افراد ملکی و مردم عامه درس میخوانند، باید امنیتش فوق العاده تامین کنند. تنها به تقبیه کردن مسئولیت آدا نمیشه. ما مطمئن هستم که حتما حکومت ها شاید تدابیر خود داشته باشند. و این بسیار مشکل هم است که در هر مسجد و در هر پوهنتون و در هر مرکز آموزشی و مکتب افراد مسلح پیره بکنن. اما در این قبال حداقل شبکه استخباراتی و کشفی، ارگانای کشفی باید بسیار زیاد فعال شوند و کوشش کنند که در خود امو مکتب تحت نظارت ارگانای امنیتی و کشفی و استخباراتی یک کتله از مردم فعال ساخته شوند که اونا متوجه تماما حرکات مشکوک افراد مشکوک باشند. شاید به این وسیله بتوانند جلوی را بگیرند. اما اگر ما توقع داشته باشیم که حکومت ها اونجا سرباز استاد بکنن و پیره بکنن، شاید به هر نوع حکومتی مشکل و محال باشد که به تمام مکاتب و مساجد و مراکز آموزشی و پوهنتون ها پیردار استاد بکنن. بهتر گپه ایست که بخاطر تدابیر حفظ ما تقدم آن تدابیر بسنجند. فکر میکنیم منطقی باشد.
در کنار حکومت، مردم هم در جلوگیری از این واقعیت و دفاع از مقدسات اسلامی وظیفه دارند. به نظر شما مردم چی میتونه بکنه که این واقعیت جلوگیری شوه و امنیت مراکز آموزشی و مساجد که محل عبادات مسلمان هست؟
بله، شما بسیار یک نقطه دقیقی را در سوال سومتون مطرح کردین که مردم در قبال همچون مسائل چی مسئولیت دارن. چون ضربه و تمام خسارات به مردم وارد میشه، مردم کشته میشن، اولاد وطن کشته میشه، اولاد مردم کشته میشه. طبعا در مقابل اولاد خود باید همه مردم فعال باشن و احساس مسئولیت بکنن. خب شاید مردم بگوین که ما که خل سلاستیم و امکانات نداریم چی کرده میتونیم. بله، اما چیزی امکاناتی که ما در دست داریم میتونیم از او استفاده بکنیم. مثلا همین کسایی که تخریب میکنن، انفجار میکنن، انتحار میکنن، اینا را کی راهنمایی میکنه؟ اینا را کی توجیه میرسونه؟ اینا را کی نان میده؟ اینا را کی شب میده؟ اینا را کی کروکی میده؟ طبعا که در بین مردم میدن کسایی هستن که اینا را همکاری میکنن. مردم باید در این عرصه فعال شوند و در قبال اولاد خود، امنیت اولادشان باید مسئولیت پذیر باشن و نکنن با موتو مردم آن کاری نکنن. نقطه دوم است که مراکز آموزشی، پوهنتون ها، مکاتب، این جای پیشرفت و ترقی اذهان و افکار اولادی کشور است. اگر ما در قبال پیشرفت و ترقی افکار اولادای خود بی مسئولیت بمانیم، پس این جامعه جاهلتر شده میره. ما نمیتونیم گزینه دیگری باز داشته باشیم جز زمین تو عملات. ما بخاطر جلوگیری همچو عملات و همچو شکنجه های روحی مجبور و مکلف هستیم که جامعه را به طرف رفاه و پیشرفت و ترقی و تعالی علمی و فرهنگی ببریم. تا که ما افکار تغییر ندهیم، ما نمیتونیم جلوی همچو مسائل بگیریم و یا هم توقع داشته باشیم که جامعه ما در آینده مرفع باشه. ما اگر میخواییم که از این زجر روانی و شکنجه فیزیکی و کشتن و کشتخون در امان باشیم، بهترین راهش ایست که همه ما فعال شویم و دست به دست بتیم و بخاطر تامین امنیت و بخاطر پیشرفت و ترقی و تعالی افکار اولادای خود بکوشیم، کوشا باشیم و امنیت همچه مراکز خود ما تامین بکنیم. از طریق شوراها، از طریق ارتباطات با اداره و از طریق بعضی کشزنی های مردمی و تثبیت ساختن حرکات مشکوک و افراد مشکوک ما میتونیم که در یک سهم فعالانه بگیریم.
آصف خبرنگار ما در شرق افغانستان همچنین گفتگوی انجام داده با اسدالله خالص فعال مدنی در رابطه با حملات تروریستی اخیر در افغانستان. دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید.
محترم دکتر اسدالله خالص یک تن از فعالان مدنی و مسائل آگاه مسائل افغانستان، شما هم در جریان هستین که در این اواخر ما شاهد انفجارات پیهم در مساجد و مراکز آموزشی در کابل پایتخت و چند ولایت از افغانستان هستیم که بیشترین تلفات و خسارات را افراد ملکی متحمل شدند. از نظر شما این گونه اعمال چی توجیه دارد؟
متاسفانه مخالفین هر نظام کشتن و تهدید مردم هم را رای آسان و وسیله فشار و علیه حکومت ها میپندارند. چون این اعمال جز فرهنگ جنگی در افغانستان گشته و هر نوع فجایع را روا می دانند. چون این اعمال هیچ نوع توجیه شده نمی تاند و هر ادرسی که دیروز امروز و فردا چون این اعمال را مرتکب گشته و می گردند تا مردم ملکی و بلخصوص مسلمان روزبدان ما را مورد حمله قرار می دهند. دشمنی با انسانیت، دشمنی با اسلام و دشمنی با ارزش های انسانی خوش را به ثبات می رسانند.
دکتر صاحب، حکومت در قبال تامین امنیت مساجد و مراکز آموزشی گام های جدی نبرداشته و متاسفانه این واقعیت به تکرار صورت می گیره. از نظر شما مسئولیت حکومت چی است تا از تکرار همچو واقعیت جلوگیری شود؟
هر حکومت مسئولیت تامین امنیت افراد عام و خاص خود داره و خصوصا در این یک حالت که ما میبینیم میشنویم که انفجارات پی در پی صورت میگیره و هر انفجار ده ها کشته و زخمی با جان میگذارد، حکومت مکلف است تا در بخش تامین امنیت اینا همه امکانات خود به کار بیندازد.
مردم هم در جلوگیری از این واقعات مسئولیت دارد. دفاع از مقدسات اسلامی وظیفه هر مسلمان است. به نظر شما مردم باید چی بکنند تا در کنار حکومت اینها هم مسئولیتشان را در برابر این گونه واقعات بجا آورند؟
ما اگر در مسجد باشه میبینیم اهالی امان مناطقی که ما در مساجد نماز میخوانیم یکی با دیگر شناخ داره، میتانه که در گاه یک کسی مشکوکی را ببینه و تا آن لحظه که اطمینان حاصل میشه باید پیریزی شود. این یک عمل بسیار مناسب ارزان و آسان است که باید مردم دهی همکار باشه و فریضه انسانی و اسلامی خود انجام بدن.
در آستانه عید سعید فطر زندگی مردم در ولایت تخار حال و هوای ویژه به خود گرفته، اما اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی کالاها در بازار نگرانی های زیادی را برای مردم به وجود آورده است. خاوری خبرنگار دیگر ما در تخار گزارش می‌دهد.
پس از 20 سال اولین عید زیر چتر امارت، باشندگان تخار این روزها برای تجلیل از عید سعید فطر دست به آب و آتش می‌زنند تا خرید کنند و از این روز مهم تجلیل نمایند. با آنکه چند ماه می شود آسمان تخار گواه دود و آتش نیست و مردم این ولایت صدای جنگ را از یاد برده‌اند و دیگر گلوله ای از کنار پنجره اتاق باشندگان این ولایت رد نمی گردد، اما کماکان نگرانی در مورد حملات انفجاری و انتحاری در روزهای عید وجود دارد، همان گونه ای که در چند روز پسین این مورد در ولایت های دیگر به شمول مزار و کابل اتفاق افتاد. اکنون مؤلفه جنگ حرف دوم است، اما آنچه در صدر قرار دارد مشکلات اقتصادی می باشد. با آمدن عید سعید فطر بهای مواد اولیه در بازار تالقان دو برابر شده و جبین مردم از گرسنگی و قحطی در این ولایت چهار خط خورده است. ترافیک حضور مردم در پشت فروشگاه ها نسبت به سالهای گذشته آنچنان نیست که انتظار می رفت. یاسین نوری باشنده تخار می گوید نه توان خرید را دارد و نه هم می تواند در این عید از مهمانانش پذیرایی کند. او اضافه می کند مانند سالهای گذشته برای رسیدن عید لحظه شماری نمی کند و بیکاری و بهای سنگین میوه خشک را انفجار هسته‌ای اقتصادی اقتصادی دولت کنونی میخواند و ادامه این وضعیت را نگران کننده توصیف میکند.
گرچند امنیت نسبی در افغانستان تا حدی موجود است، ما بابت از خیلی خوشحال هستم، اما راجبه که اید نزدیک شده، نه تنها شخص خودم شاید برای همگی این مشکلات بوده باشه. قیمت ها به حدی بالا رفته که تا توانی گرفتن یک کیلو کشمش و بادام نداشته باشند. شخصا من خودم امسال نسبت به هدای گذشته واقعا وضعیت را بدتر میبینم، بابت اینکه من هیچی نتونستم بخرم و امسال شاید نتونم به حدی که در عیدهای قبل من از میمونای خود پذیرایی کردم امسال بکنم.
معمولا در روزهای عید مردم تخار برای مهمانانشان سفره پهن میکنند و میوه های رنگارنگ و متنوع را روی آن صف میزنند، اما اکنون به نظر میرسد آن سفره ها رنگ باخته است. احمد فروشنده ظروف است. او میگوید مانند سالهای گذشته مردم علاقمند خرید میوه‌دانه های شیک نیستند و بازار خرید و فروش ظروف در حد نهایی کاهش یافته است.
خدا را شکر که نزدیک به عید مانده، اما بازار کمی که ضعیف است نسبتا به سال قبل و هر سال نسبتا تغییرات آمده، خصوصا یکی وقت قیمتی است، یکی هم وقتی است که بدر هم مردم بی پیسه است. خود بازار چیزی که یاد از وجود به بیان نیست دیگه.
در ولایت تخار به شکل تقریبی در حدود 1,100,000 نفر زندگی می کند. در این میان کمترین کسی را می توان شناخت که هنوز آراسته است و مشکلی برای خرید کالاهای پربها ندارد. اما حکومت محلی در مورد این همه چه پاسخی دارد؟ با آنکه مسئولین از مشکلات اقتصادی مردم چیزی نمی گویند، اما از تأمین امنیت باشندگان گرسنه این ولایت اطمینان می دهند. عبدالمبین صافی سخنگوی فرماندهی پلیس تخار بر رادیو دری می گوید برای تأمین امنیت مردم اقدامات لازم گرفته شده است و در روزهای عید به بهترین شکل ممکن امنیت مردم را تأمین می نمایند. آقای صافی اضافه می کند هیچ تهدیدی برای مردم ولایت تخار در روزهای عید وجود ندارد و همه می توانند در یک فضای مطمئن از عید تجلیل کنند.
برمانگی از قماندانی امنیه ولایت تخار به مردم شریف ولایت تخار کاملا اطمینان می تیم. انشاءالله رحمان در روز عید امنیت کاملا و مطلقا تأمین می باشه. هیچ نوع نگرانی متوجه امتنای ما نیست. خصوصا مردم تخار یک عید معمول از خوبی و خوشی و عافیت و سلامت انشاءالله خواهد داشت. نیروهای امنیتی شب و روز در خدمت امتنای عزیز ما است. انشاءالله رحمان امنیتشان به گونه کامل و دقیق تأمین است و همه آمادگی ها گرفته شده. هیچ نگرانی نیست، هیچ تشویشی نیست، مطلقا امنیت تأمین است. انشاءالله رحمان کوچکترین آسیب و تهدیدی هم متوجه امتنای ما نخواهد شد.
مردم افغانستان در کنار حکومت نوپای طالبان اولین عید را تجربه می کنند، اما هستند خانواده هایی که قبل از رسیدن این خوشحالی در چند ولایت به ماتم نشستند. رویدادهای تروریستی که در ولایت های کابل، مزار و کندوز قربانی گرفته و روح مردم را از اشتراک در برنامه های بزرگ رسمی و عنعنوی مخصوصا عید تهدید کرده است. حال دیده شود که در سه روز عید سعید فطر تقدیر با مردم افغانستان چه بازی را برامی اندازد. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتون.
ویژه برنامه دعوت تقدیم شما عزیزان همراه میکنیم.
سفره‌نشینان ضیافت شده
دعوت رادیو دری رمضان 1401.
به نام خدای بخشنده مهربان، خدای رمضان. سلام اهالی دعوت، خیلی خوش آمدین. این روزها دعوتید به صبر و مدارا و مهربانی.
دعوتت به آبروداری و پرده پوشی. قدر این روزهای طلایی را بدانیم که هیچ کس غیر از خداوند کریم نمی‌داند کدام یک از ما باری دیگر توفیق همنشینی با ماه مبارک رمضان را در این دنیا خواهیم داشت. روزداران عزیز، هنگام اذان مغرب به وقت کابل ساعت 6:55:45 بامیان 7:01:46 مزار شریف 7:08:20 و هرات 7:23:21 خواهد بود.
از تو می خواند این دل بیقرار، از تو که آرامش محض و ستایش مطلقی، ای خواستنی ترین نیاز هر موجود و ای والاترین حاجت هر مخلوق، تو را می ستایم به هزاران زبان که این روزها میهمانم بر سفره رحمت تو.
استاد حسین الهی قمشه‌ای،
ثروتتون چیه شما؟ طلب میخوام، هیچ بار از من میخوام، من طالب نقد طلب نقد دست ثروت نداره. یا ایها الناس انتم الفقراء، از این ثروت که ما هم فقرم است، همین خواستن. من فقیرم، زکاتم ده که مسکین و فقیرم. قماش هستی ما را به ناز خیش بسوز، که آن زکات لطیفت نصیب مسکین است. مسکین یعنی چی؟ یعنی من دستم درازه، لا املک الا دعا، فقط دعا رو بدم، چیز دیگه ندارم. شما چیز دیگه دارین؟ اگر در تمام وجود خودتون بگردین یک ذره ثروت پیدا نمی کنید غیر از خواستن. شما چیزی ندارید. ما نبودیم و تقاضامون نبود، ما اصلا نمی دونستیم که تقاضا بکنیم، اصلا حتی تقاضا کردن رو ما نداشتیم. طلبم او به ما داد، هم طلب از توست هم آن نیکویی. ما که این اول توی آخر توی، ما اصلا نمی دونستیم که اصلا وقتی می خواهیم بیاییم بگیم چشم به ما بده گوش، ما اصلا نمی دونستیم چشم چیه گوش چیه. پس اولین ثروتی که به ما دادن طلب بود، که ما رو خواهنده کردند، ما رو جوینده کردند، ما رو مشتاق کردند، گفتند که تو بخواه. چقدر میخوای؟ شیر میخوای؟ اول شیر بهت میدم، بعد به تدریج غذاهای دیگه برات فراهم میکنم. این انگور فکر نکن از خاک همطوری در اومده، چون تو قرار بودی بیای اینو درست مطابق ذائقه تو درست کردم، حذف بکنی. انجیر برات درست کردم، نرم بخور. بعد همینطور این طلبت زیاد میشه، هرچی طلبش زیادتر بشه آدم میره جلوتر. اگر بستمون همین گاو گوسفند به یک گلوفه اکتفا میکنن، یه جایی یه آخرین حد نیازش اینه که جایی باشه عقل راحتی باشه همه بخور. اما انسان طلب نامتناهی بهش دادن، بزرگترین همین طلب نامتناهی. گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما، عشق یعنی طلب، همجاتم اولین وادیش طلبه. گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما، سایه دولت بر این کنج خراب است. از طلب رو بدونیم حاج نسیر ثروت شما چیه؟ ثروت ما عشق ماست، خواستن ماست، بر حسب درجات قیمت ما به طلبمون معلوم میشه. پس قدر این گنج رو بدونیم. یک ثروت دیگه هم به ما دادن و اون عمر ماست. فرصت دادن، گفتن که تو بگرد، طالبی بگرد دنبال ما، بگرد تا بگردیم. ببین پیدا میکنیم این چی پیدا میکنیم. بگرد در عالم ای دل، به جستجوی هنر در جهان بگرد. اینم خیلی نقدینه بزرگی. البته اونم ما هیچ اطمینانی بهش نداریم که هر لحظه ممکنه این دم که فرو برم برارم یا نه. و همجرد خیلی گرانبهاتر میشه. قیمت عمر از کمی عمر خواست. عمر کم است، از پی آن پربه است. هم کمه هم غیر قابل اطمینانه. اول این بازم اهمیتش بیشتر میکنه که شما این مقدار سکه که نمیدونین چند تاست تو جیبتون بیشتر نیست. اینا رو خیلی حیفه که آدم ضایع بکنه. این نقد که کف دست، نقد عمر، نقد عمر، نقد عمر بذار به نقد طلب. این ما رو پادشاه میکنه.
تو اینجایی درست نزدیک شونم، تو هر کاری کنی تر میشه گونم. شکستم بس که دلها رو نستم، بریدم از که با غیر تو بستم. تو دوستم داری و اهلی نمیشم، یا عمر عاشق لیلی نمیشم. تو چارم کن بشک عاشقونه، از اشتباه مسترب زیر نور ما. هیچ کس رو اینجوری نخواه، عاشقم توی نیمه راه. گم نکن منو تو گناه، دور کن منو قد آه.
شنیده ای که دعا استجابت در پیدا؟
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که خود اونی استجب لکن.
و قال ربكم دعونی استجب لکن.
خانید مرو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
برای هر چیز کوچیک و بزرگ، صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواد.
دعا مخ العباده.
شنیده ای که دعا استجابت در پیدا؟
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه. فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن.
و این دعا کلید نجاته.
خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه. هیچ دری کوبیده نمی شود مگر این که باز می شود.
مگر نوای مرغ حق ثمری بخشد، به ما صفای عالم دیگری بخشد. برابر این شانه زدلا وای، مگر که بر دعای ما اثری بخشد.
شما به سفره افطار رادیو دری دعوتید از طریق امواج رادیویی. دعوت ماه رمضان، ماه صبوری کردن است. امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند در ماه رمضان خداوند ملائک را مأمور می کند تا در تمام روزهای آن برای روزداران استغفار کنند، و چون شب آخر فرا می رسد فرشتگان روزداران را بشارت می دهند بر آمرزش گناهان. واقعا چقدر فقیر و درمانده است کسی که رمضان را با همه این اوصافش به پایان برساند، در حالی که از بار سنگین گناهان و از آتش جهنم خلاصی نیافته است. در توبه و بازگشت به سوی خداوند همیشه باز است، اما به تأخیر انداختن توبه و کاهلی کردن در آن از دسیسه های شیطان است. هیچ کس نمی داند مرگش چه زمانی فرا خواهد رسید و آن هنگام که جان در گلو رسیده باشد دیگر توبه از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد. پیامبر گرامی اسلام تلاوت سوره تحریم و مداومت بر آن را برای رسیدن به این هدف مفید می دانند و توصیه می کنند. روایت است که ایشان خود هر روز 70 بار استغفار می کردند در حالی که هیچ گناه و خطایی از ایشان سر نزده بود. در این صورت ما چقدر باید استغفار کنیم در حالی که به تمام گناهان کوچک و بزرگ آلوده ایم؟ اما دوستان عزیز، از رحمت خداوند نباید ناامید شد، چرا که گناهان ما هر چقدر که بزرگ و زیاد باشند رحمت خداوند وسیع‌تر خواهد بود. ناامیدی از رحمت و مغفرت خداوند خودش گناهی بزرگ و نابخشوده نیست. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند هر بنده‌ای که از ارتکاب گناهی پشیمان شود پیش از آن که استغفار کند خداوند گناهش را می‌آمرزد، اما پافشاری و اصرار بر گناه در همان حال که از خدای خود طلب عفو و بخشش میکنیم چیزی جز مسخره کردن خودمان نیست. بیایید دست از این تمسخر برداریم و برای همیشه از گناهانمان جدا شویم. بهترین زمان برای این کار ماه عزیز و شریف رمضان است، چرا که به فرموده امام حسن علیه السلام تقوا مقدمه توبه است و خداوند روزداری در ماه رمضان را مقدمه تقوا و پرهیزگاری قرار داده است. خداوند مهربان خطاب به پیامبر بزرگوارش می‌فرماید: ای موسی، هر کس مرا دوست بدارد مرا فراموش نمی‌کند و هر کس به احسان من امیدوار باشد بر درخواست از من پافشاری و اصرار می‌کند. ای موسی، من هرگز از بندگانم غافل نیستم، ولی دوست دارم که فرشتگان من صدای زمزمه دعای بندگانم را بشنوند.
وأنت خير